بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدله متمسكين به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل ذکر میشد. آخرین دلیلی که ذکر شد، چهارمین دلیل، بحث اصالت و تطابق بین اراده استعمالی بود و اراده جدی، بین مدلول تصوری با مدلول تصدیقی. جواب دادیم از این استدلال. جواب دوم این شد که قول به تطابق مستلزم تالی فاسده، و اون تالی فاسد این است که عام مثبت حکم واقعی و حکم ظاهری باشه به شکل طولی، یعنی ابتداعاً حکم واقعی رو اثبات کنه برای همه علمای عدول در عالم واقع، این رو اثبات کنه، بگه هر عالم غیر فاسق و عادلی در عالم واقع واجب الاکرام است، هازا بیان الحکم الواقعی. بعد بریم بسم الله الرحمن الرحیم یک قدم جلوتر، اونجا گرفتار شک بشیم، ندونیم این زید عالم هست، عالم عادل هست یا نیست. موضوع حکم ظاهری شکل میگیره. موضوع حکم ظاهری چیه؟ شکه. وقتی هم شک داریم، اونجا هم عام بیاد حرف بزنه و بگه این مورد مشکوک هم واجب الاکرام هست، خب این حکم ظاهری شد. یعنی یه مرتبه بیان حکم واقعی کرد و در مرحله بعد که متأخر است حکم ظاهری از حکم واقعی، بیان حکم ظاهری بکنه. هذا لا یمکن فی استعمال واحد، از جهت عرفی مشخصه، از جهت عقلی اگر کسی بخواد تحلیل عقلی بکنه برمیگرده به بحث علت و معلول و قاعده واحد. بنابراین و راحت ترش باز دیروزم آخر جلسه عرض شد، این بیان عبارات و ناشتا و حسن و کواحد، عبارت ها متفاوته ولی حقیقت یه چیزه. همه این بیانات برمیگرده به این که آقا حکم هیچگاه موضوع خودش رو اثبات نمیکنه. اصالت العموم اگر بخواد فرد مشتبه و مصداق مشتبه رو شامل بشه، معناش اینه که داد بزنه ایها الناس زید مال منه. یعنی حکم عام مبین موضوع خودش باشه، موضوع خودش رو اثبات بکنه، حکمی که در ناحیه معلول هست تأثیر گذار باشه، ایجادی بشه، موجد باشد، نه معلم و معلم و مشیر، نه موجد باشه. عمومیت عام بر اساس حکم تولید میشه، حکم رو میگیم عامه. یعنی همونطور که گفتیم از باب تعلق حکم استقراقی مجموعی بدلی تولید میشه، حکم است که روح عمومیت درش هست. خب بعد این حکم عام میخواد این فرد رو برای خودش اثبات بکنه، لا یمکن. فتلخص مما ذکرنا ان شیئا مما قیل او یمکن ان یقال فی بیان الادله لجواز التمسک بالشبهة المصداقية بالعام لا یغنی لا یسمن ولا یغنی من جوع. این ادله هر چند بریم باز برمیگرده به یک حرف که آقا عام نمیتونه کاری بکنه، عام نمیتواند با فرض این که موضوعش مبینه، موضوعش مبین هست، فرد مشکوک رو بده داخل مبین، مصداق مشکوک رو ملحقش کنه به مبین، نمیتونه این کار بکنه. چرا؟ اگر مبین نمی بود، اجمال مفهومی بود، اونجا میرفتیم گردن شارع میگذاشتیم یه چیزایی میگفتیم. الان مقصر دیگه شارع نیست، شارع عامش مشخصه، موضوع عامش مشخصه، خاصش مشخصه، موضوعش مشخصه. این مشکل مال منه، من مکلف در شبهه مصداقیه نمیدونم چیکارش بکنم. خب وقتی که نمیشه عام مبینه خواستم مبینه باید رجوع کنیم به اصول عملیه. این تمام شد. بعد مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه یه تفصیلی داده بین مخصص لبی و مخصص لفظی، التفصیل بین المخصص لفظی و مخصص لبی. مرحوم آخون فرموده است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه با مخصص لفظی نشد، در شبهه مصداقیه با مخصص لفظی نشد، همونطور که اکثر قائل شدن نشد، اما در مخصص لبی می شود، در مخصص لبی می شود ما تمسک به عام کنیم در شبهه مصداقیه. مثالی هم که میزنه مرحوم آخون ابتداعا یک مثال عرفی است و بعد هم یک مثال شرعی میاره، اما مثال عرفیش مولایی میگه اکرم جیرانی، همسایه های مرا اکرام کن، هیچ مخصص لفظی نیاورده، ولی عقل من تشخیص میده این که میگه اکرم جیرانی یقیناً این مولا دوست نداره دشمنانش از همسایه‌هاش اکرام بشن. با عقل تشخیص میدم عدو مولا ولو همسایه مولا باشه نباید مورد اکرام قرار بگیره. خب اینجا عام میداریم اکرم جیرانی، یه مخصصی داریم لبیه، یعنی لفظی نیست عقلیه. اینجا میاد عدو رو خارج میکنه. وقتی عدو رو خارج کرد عقل لا یدخل فی درز شیئون، فی درز شعرون، عقل وقتی که حکم میکنه مشخص موضوعش مشخص قطعیه، این جای حکم میکنه که کاملا موضوع مبین باشه. کی میگه تو اکرام نکن؟ میگه وقتی یقین داری این عدوه، وقتی یقین داری این همسایه دشمنه و عنوان عدو بر او یقینا صادقه. اگه یقینا صادقه این رو از اکرم جیرانی بیارش بیرون، این اکرم جیرانی رو شامل نمیشه. خب نوبت میرسه به یک فردی، نمیدانیم عدو هست یا عدو نیست، اما جیران هست. جیران بودنش قطعیه، عدو بودنش مشکوکه. مخصص ما هم عدو ویرا میخواهد که یقین داشته باشم عدو به، پس مخصص رو نمیگیره، اما اکرم جیرانی راحت رو میگیره که تمسک به عام در شبست. اینجا جاییست که دیگه مصداق مردد بین دوتا عنوان نیست که داخل در عنوان خاصه یا داخل در عنوان، یقینا داخل در عنوان خاص نیست، چون عنوان خاص باید یقین داشته باشم که این عدوه، اما دخولش در اکرم جیرانی مشکوکه، تمسک میکنیم با هم در شبهه مصداقیه. این فرمایش مرحوم آخونده. بعد اون مثال لعن الله بنی امیه قاطبتن، لعن الله بنی امیه قاطعتن، یه عامیست، تمام بنی امیه رو میگیره. عقل ما میاد میگه که، یا اگه عقل نگه اجماع، مثلا اجماع لبیه، میگه این مؤمنین از بنی امیه نباید داخل باشن، مؤمنین یعنی شیعیان، چون از اون روایت خیلی داریم که شیعه رو کسی حق نداره لعن کنه، حتی شیعه این لعنایی که بین ما دایر هست سریع افراد رو لعن میکنیم، مورد نهیه. کسی که ولایت اهل بیت رو داره لعن کردنش جایز نیست. خب این خارجه، مشخص مخصص، فرض کنید این مخصص مخصص لبیه، مخصص عقلیه. خب اون که یقین داریم مؤمنه خارج، اون که شک داریم مؤمن هست یا مؤمن نیست داخل در عامه. این فرمایش صاحب کفایه است رضوان الله تعالی علیه. لکن بنده به تبع شیخون الاستاذ رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم از اعظم شاید دفاع کرد، عرض میکنم مخصص عقلی، اصولا مخصص وقتی میگیم عقلی یا لبی، وقتی میگیم لبی یعنی غیر لفظی. غیر لفظی بر دو قسمه، مخصص غیر لفظی بر دو قسمه. یک عقلی محض، عقلی محض مثل این جمله‌ای که بگیم مثلا اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن. بعد در این اکرم کل عالمن موردی رو پیدا بکنیم که عقل میگه که از این عام خارجه. مثلا اکرم کل عالمن، اکرام کن هر عالمی را. عقل مستقل ما میگه حکم در جایی ثابت است که قدرت باشه. یه عالمی در یا علمایی در یه جایی هستن که من قدرت ندارم اکرامشون کنم، اصلا توان ندارم که اونا را اکرام بکنم. از اون مواردی که قدرت مکلف تعلق نمیگیره به اونها خارج میشن. این مخصص عقلیه، اسمشو میگذاریم لبی، یعنی غیر لفظی. غیر لفظی که اما اساساً از عقلی محض یا از چیزهایی که حالا توضیح خواهم داد. بنابراین قسم اول از مخصص غیر لفظی یا مخصص لبی، مخصص عقلیه. اکرم کل عالم، 50 تا عالم در یه جایی هستن که من توان ندارم اونها رو اکرام بکنم. این یک مورد. مورد دوم لبی، آنجایی که عقلی محض نیست، نیاز داره به یک سری مقدماتی، نیاز داره به یک سری توضیحاتی که حالا در این قسم داخل میشه اجماع، شهرت. اجماع و شهرت با یه مقدماتی میشن یک مخصص لبی، یعنی یا عقلی هم میشه بهشون گفت. یک نوع تصرفات عقلی درشون صورت میگیره، یک سری تحلیلاتی انجام میدیم که بعد اجماع رو ما میسازیمش به عنوان یه دلیل، یا شهرت رو. پس قسم دوم هم مخصص لبی غیر عقلی ماست که با یک سری مقدمات عقلی اسمشو گذاشتیم عقلی، مثل اجماع و شهرت. وقتی اینها رو ما توجه میکنیم به این مخصص ها و در نظر میگیریم اینها رو، مثلا در خصوص عقل، عقل میاد مشخص میکنه که اون جایی که قدرت نداری، آن جایی که قدرت نداری، اکرم العلماء اونجا رو نمیگیره. پس بنابراین غیر مقدورها میشه برای حکم عقل به عدم لزوم اکرام. این مخصص رو وقتی میگذاریم کنار عام ما اکرم کل عالمن، اونم عنوان پیدا میکنه، میشه اکرم کل عالمن مقدوره، کل عالم مقدور اکرامه. بریم سراغ اون لبی غیر عقلی در بحث اجماع. همین مثال بل لعن الله بنی امیه قاطبه، اجماع بر اینه که مؤمنین نیستن. تا گفتیم مؤمنین نیستن، بنابراین خاص ما مشخصه که مؤمنین داخل در اکرم العلماء نیست. پس اونجا که میگه لعن الله بنی امیه قاطبتن، یعنی سنی، یعنی سنی ها، یعنی کسانی که سنی هن، یعنی فاسقن به تعبیر دیگه. بعد میاد یه مورد شک میکنی، چه در اون مثال اول چه در مثال دوم، نمیدونی این مقدور هست یا مقدور نیست. در مثال دوم نمیدونی سنی هست یا نیست، نمیدانی سنی هست یا نیست، چون بنی امیه قاطبتا معنون شد به عنوان فاسق، به عنوان غیر مؤمن. نتیجتا با این نگاه، با این تحلیل برمیگردید به حرفای گذشته که اصلا مخصص لبی با مخصص لفظی فرق نمیکنه. همه مخصص ها وقتی میان به میدان مخصص منفصل هستن، اون مخصص منفصل وقتی ضمیمه میشه با عام عنوان بندی میکنه، عام موضوعش مشخص میشه، خاصم موضوعش مشخص میشه، سار الامر کما سار فی ما مضا. وجود دو تا حجت شرعی، یکی لا لعن الله بنی امیه الفاسقین، یکی هم بله الا المؤمنین، انسانهای مؤمن شیعه. زید رو نمیدونی شیعه است یا سنیه. الکلام دو تا حجت شرعی است و این دو تا حجت شرعی نمیدونیم این فرد مردد کجاست، داخل در عنوان عام یا داخل در عنوان خاص. به تعبیر دیگه برای دفاع از استاد بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیه و هر کسی که قائل شده به این نظریه، عرض میکنیم در باب مخصص، چه متصل چه منفصل، یقینا مخصص مبین وضعیت عامه، یعنی وقتی میاد مراد جدی ها مشخص میشه. دو تا مراد جدی مشخص میشه، مراد جدی در عام، مراد جدی در مخصص. هر فردی رو که دانستیم داخل در این مراد جدی است، خوب هست. در عام مراد جدی، در مراد جدی خاص. اون فرد رو که نمیدانیم داخل در کدام مراد جدیه، مراد جدی عام یا مراد جدی خاص، شک در حجیت داریم. شک در حجیت. آقای صاحبی این جمله رو بنویسید، الان به ذهنم آمد، وحی نازل شد گویا. شک در حجیت میکنیم. شک در حجیت مساوق با عدم حجیته. یه وقت شما شک در ظهور میکنید، بفهمید شک در ظهور میکنید، این ظهور داره یا نه، اون اصالت العمومه، شک در حجیت نیست، اون شک در مراد استعمالیه. شک در حجیت مساوق است با عدم حجیت. لذا اینجا هر جا کلن تو یک طبق قرار میدیم همه شو کل مخصصن فی باب العام، ازا ورد عل العام متصلن او منفصلن، ازا اوجد فی العام عنوانن و فی الخاص عنوانن آخر، و حصل منه المرادان جدیان. حاصل شد دو تا مراد جدی، مراد جدی در عام، مراد جدی در خاص. بعد شک که در مصداق کردید، تمسک به هیچ کدوم جایز نیست، نه تمسک به عام جایزه، نه به تعبیر دیگه نه تمسک به عام جایزه، عمومیت عام عام، نه به عمومیت عام خاص، چون خاص هم خودش عامه، لا تکرن فساق هم خودش عامه. به هیچ کدام از این دوتا عام که یکیش اسمشو گذاشتیم عام، یکیش اسمشو گذاشتیم مخصص، به هیچ کدوم تمسک جایز نیست. چرا؟ برمیگرده به همین حرفی که اول جلسه گفته شد. اگر شما بخواید تمسک به عام بکنید یا تمسک به مخصص بکنید، معناش اینه که تورید ان تثبت الموضوع بالحکم، میخوای موضوع رو با حکم اثبات بکنید. تمسک به عام در شبه مصداقیه جایز نیست، چون تمسک به عام یعنی تمسک به حکم برای اثبات موضوع، یا تمسک به حجت مشکوک برای ایجاد حجت قطعی. تمسک کنید به حجیت مشکوک برای اثبات حجیت. درش دور هم هست ها. وقتی شما شک در مراد جدی دارید، شک در حجیت دارید. بعد شک در حجیت دارید، شک میکنید به حجت مشکوک برای اثبات حجیت معتبر. این که خیلی خرابه دیگه. تمسک به حجت مشکوک برای اثبات حجیت، این از اون دوره درجه یک که غلطه. یعنی تمسک به ازعف برای اثبات اقوا، و یه چیزی که اصلا ضعیفه بلکه اصلا نیست، مشکوکه، شما میخواید با مشکوک موجود تولید کنید، با حجیت مشکوکه حجیت متیقنه ایجاد بکنید، حجیت معتبر اثبات بکنید. این همه برمیگرده بشه. پس بنابراین این تفصیل مرحوم آخون با این مقدار بیان نمیشه اثبات بشه. و مثالهایی که مرحومش صاحب کفایه زده با این مقدار بیانی که در کفایه آمده کافی نیست و این نقدها بهش وارده. اما نعم، اگر بیایم یه تحلیل دیگری داشته باشیم از فرمایش مرحوم آخوند و عام رو تقسیم کنیم به دو قسم، بگیم عام گاهی قضیه حقیقی است. عامها بر دو قسمت، عامهایی که قضایای حقیقیه هستن، دو، عامهایی که قضایای شخصیه خارجی هستن، قضایای خارجی هستن. بعد در اون قسمی که قضیه عام ما قضیه حقیقیه هست، اونجا میگیم جاییست که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. آنجایی که قضیه خارجیه هست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. و این مثالهایی که مرحوم آخوند زده، همه مثالهایی که زده، جایی تصور میشه که عام ما قضیه خارجیه باشه. توضیحش انشاءالله باشه برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله.